من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، انیس قلوب عاشقان و عارفان و درود بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی فخر عالمیان و بر وصی ارجمندش امیر مؤمنان.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج.
معروف جان گرامی، سلام. یکی از کتاب‌های ارزشمندی که نزد مسلمانان به ویژه شیعیان جایگاه رفیعی دارد، کتاب گرانسنگ نهج البلاغه است. کتابی که در آن سخنان امیر بیان علی علیه السلام جمع‌آوری و به شکل زیبایی دسته‌بندی شده است. سخنان امام در این کتاب در سه بخش خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار دسته‌بندی شده که پرداختن به هر یک از این بخش‌ها زمان و برنامه‌های بسیاری می‌طلبد. ما در برنامه منشور امیر به بخش نامه‌های این اثر جاویدان می‌پردازیم. موضوع این برنامه نامه 53 نهج البلاغه است، نامه‌ای که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام پس از آشفته شدن حکومت جناب محمد ابن ابی بکر در مصر به جناب مالک اشتر نخعی نگاشتند و نکاتی درباره حکومتداری و مردمداری به وی تذکر دادند. تا کنون حجت الاسلام جواد محدثی، کارشناس برنامه، بخش‌های مختلفی از این نامه را شرح دادند. ایشان در برنامه امروز به شرح بخش دیگری از این نامه می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در عهدنامه مالک اشتر رسیدیم به این قسمت که می‌فرماید: ثم ان للوالی خاصتا و بتانه فیه مستعثار و تطاول و قلت و انصاف فی معامله. مضمون این قسمت از نامه حضرت امیر به مالک اشتر درباره جلوگیری از سوء استفاده نزدیکان و حاشیه نشینان و نور چشمی های مسئولین، رؤسا، والیان و حاکمان هست. می‌فرماید که ای مالک، بدان که والی یک سری افرادی داره که خاصه و بتانه هستند. خاصه یعنی افراد خاص، ویژه، نزدیکان، منصوبین و آشنایان که به یک نحوی خصوصیتی با حاکم دارن یا از افراد خاص دور و بر او حساب میشن. و بتانه، معنای اصلی بتانه یعنی آستر لباس، به اشخاصی که خیلی محرم و محرم راز باشن، خودمانی باشن، صمیمی باشن، به اینها بتانه گفته میشه. در قرآن کریم هم آیه‌ای هست که می‌فرماید از دشمنانتون بتانه نگیرید، یعنی دشمنان بر اسرار و مسائل درونی شما آشنا و آگاه نشن. خب، والی کسی که در یک جای مسئولیتی داره، حالا در سطح بسیار بالا باشه یا رده‌های پایین‌تر، وزیر باشه، وکیل باشه و استاندار باشه، فرمانده باشه، یک سری افراد دوروبر والیان و حاکمان هستن که اینها جزء ویژه‌ها و منصوبین و آشنایان و نزدیکان حساب میشن. خب که چی؟ فیهم استعثار و تطاول. صرف وجود آشنایان و دوروبری‌ها و نزدیکا مهم نیست. افرادی که منصوبین درجه یک یا از نزدیکان و حاشیه نشینان مسئولان حساب میشن، گاهی در بین اونها استعثار هست و تطاول. استعصار یعنی خود را بر دیگران برتری دادن، از همین ایثار گرفته میشه. منتها ایثار یعنی دیگران رو بر خود مقدم داشتن و برتری دادن. استعصار یعنی این حالت رو برای خود خواستن، یعنی آدم خودش رو بر دیگران مقدم بداره و ویژه خواری بخواد بکنه، امتیاز طلبی بخواد بکنه و راندخواری هم از همین مقوله است. گاهی دوروبری ها و نزدیکان و حاشیه نشینان یک مسئول ممکنه اهل استعصار باشن، زیاده خواهی و ویژه خواری، یا اهل تطاول باشن. تطاول از ریشه طول هست، طول یعنی قدرت و نفوذ. خداوند و طول هست یعنی صاحب قدرت و اعتلا و برتری. وقت تطاول یعنی که انسان چون خودش رو برتر و با نفوذتر میدونه، گاهی دسترازی میکنه، یغما و غارت میکنه. تطاول روزگار، اگر شنیدید، آسیب هایی که از دست روزگار به اشخاص میرسه. و همچنین قلت و انصاف فی معامله، در بین این حاشیه نشینان و منصوبین حاکمان و والیان این ویژگی وجود داره که کم انصافی، حالا به تعبیر ما بی انصافی وجود داره در معاملات. اگر چیزی میخرن یا چیزی میفروشن، قراردادی داد و ستدی با دیگران انجام میدن، انصاف رو رعایت نمی کنن، حق دیگران مورد لحاظ قرار نمیگیره و بیشتر منافع رو به جانب خودشون میکشن. و این مسائل رو و این دسترازی به اموال عموم رو، این سوء استفاده ها رو به این خاطر انجام میدن که چون نزدیک صاحبان قدرت هستن، با استفاده از همین نزدیکی به کانون های قدرت و داشتن حاشیه امن دست به این کارها میزنن و برخوردی هم با اونها نمیشه. خب ممکنه یک حاکم خوبی باشه، یک مسئول ذی صلاحیتی باشه، حتی نماز شبخون باشه، متقی باشه، دستش پاک باشه، ولی اگر میدان بده اطرافیانش و دوروبریهاش ممکنه دست به همین استعصار و تطاول و بی‌انصافی بزنن و به حقوق مردم تعدی بکنن. توصیه حضرت امیر این هست که فحسم مادت اولائکه به قطع اسباب تلک الاحوال. خب این مشکلات رو، این سوء استفاده ها رو قطعش کن، ریشش رو بکن با قطع اسباب تلک الاحوال، این احوالات و شرایطی که پیش میاد. یعنی اگر بخواد که جلوی این راندخاری ها گرفته بشه، باید ریشه برخورد بشه، عامل فساد ریشه کم بشه و مبارزه با ریشه ها انجام بگیره. یعنی پای بستگان و نزدیکان رو باز نکنن به حریم های مالی و اجتماعی که بخوان سوء استفاده کنن، به اینها میدان داده نشه، و الا تا ریشه به جاست درد درمان نشود. خب این شیوه یک گذشتی میخواد، یک قدرتی میخواد که انسان بتونه با این حاشیه نشین ها برخورد کنه و زمینه رو برای سوء استفاده اونها فراهم نکنه.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر بالای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها. توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم. چنان تو هرگز جهان ندیده، خدا چنان تو نیافریده. کسی که تنها در این جهان بود، به راه خدمت دمی نیاسود. بگو چگونه تو را بخوانم، که وصفت ای گل نمیتوانم. قسم به راهت، به ذوالفقارت، جهان نشسته به انتظارت. از این تباهی رهاییم ده، به روشنی آشناییم ده. مولا علی، مولا علی.
علی مولا امیر المؤمنین مولا علی مولا علی مولا امیر المؤمنین
امیر مؤمنان علی علیه السلام پس از اینکه از جناب مالک اشتر می‌خواهند از سوء استفاده نزدیکان و نور چشمی‌ها جلوگیری کند به او سفارش می‌فرمایند که برای هیچ یک از نزدیکانش زمینی به بخشش وا مگذارد.
در ادامه حضرت می‌فرمایند که ولا تقطعن لاحد من حاشیتک و حامتک قطیعتا برای هیچ یک از خیشان و نزدیکان و حاشیه نشینان خودت اقطاع نکن، قطیعه ای رو اقطاع نکن. منظور اینه که قطیعه به زمینی خالص جاتی گفته میشه که از سوی دولت به افراد واگذار میشه که اونجا رو آباد کنن، روش کشت و زرع بکنن یا کارخونه احداث بکنن و امثال اینها. اقطاع واگذاری این زمین و امکانات عمومی برای بعضی از اشخاص است که اونها در تیول خودشون قرار میدن و به سودهای کلان میرسن. حضرت فرمود که این کار رو نسبت به حاشیه خود و نزدیکان خودت قرار نده. در جای میخوندم که در رژیم طاغوت اعضای خاندان سلطنتی مالک کامل یا عمده 105 مؤسسه ایرانی بودند، سهامدار در بسیاری از بانک ها، کارخانه ها، کمپانی ها بودند. خانواده سلطنتی 1975 مرتع داشتند، 706 ده رو به اسم خود داشتند، 2381 قطعه املاک و مستغلات به نام خاندان سلطنت بود. دارایی خاندان سلطنت در اون زمان یعنی 34 سال قبل 25 میلیارد دلار بود که با وضع نرخ امروز خیلی رقم نجومی میشه. 17 بانک و کمپانی بیمه، 25 کارخانه فلزکاری، 43 کارخانه مواد غذایی، 70% سهام کلیه هتل‌های ایران مال دربار و افراد وابسته به خاندان سلطنتی بود. از کجا این همه ثروت رو و تویول رو در اختیار داشتن؟ به خاطر اینکه این زمینه فراهم شده بود برای حاشیه نشینان خاندان سلطنت و حکومت که بخوان از این مسائل سوء استفاده بکنن. اینی که حضرت می‌فرماید برای این اطرافیان خودت هیچ زمینی رو اینجوری واگذار نکن. ولا یطمئن منک فی اعتقاد عقدة تضر بمن یلیها من الناس. طمع نکنند نسبت به تو در اعتقاد عقده، یعنی در اینکه قراردادهایی رو، مقاول نامهایی رو، پیمانهایی رو در سایه ارتباط با مراکز قدرت ببندن که ضرر اینها به من یلیها من الناس. یک سری قراردادها اینچنین هست که ضررش به مردم میرسه ولی سودش به جیب صاحبان قدرت میرسه. مثلا حضرت ریزتر مثال میزنن، فی شربن، در یه سهمیه آبی، سدی، رودخانه، جایی مثلا سهمی برای درباریان و وابستگان به مراکز قدرت قرار داده بشه، او عمل مشترک، عملی که مشترک هست بین دولت و مردم، بین نیروهای حکومتی و رعیت. یحملون معونته علی غیرهم. خب هزینه و بار سنگین این گونه قراردادها و پیمانها رو به گردن دیگری میاندازند. فیکون مهن و ذالک لهم دونک. نتیجه این نحوه واگذاری های اموال عمومی به حاشیه ها و دوستان و منصوبان این هست که منفعت گوارا و لذت ها و سود های سرشار این گونه قراردادها، پیمان ها، سهمیه ها مال اونها میشه ولی چیزی هم به جیب تو نمیرسه. و عیبه علیک فی دنیا و الاخره. اما عیبش، آرش، ننگش، حرف و حدیثش برای تو میمانه چه در دنیا و چه در آخرت. شنیدید که یکی از دختران علی علیه السلام گردنبندی رو از بیت المال آریه گرفته بود که برگردونه تا دریک عیدی ازش استفاده بکنه. حضرت امیر علیه السلام وقتی متوجه شد برخورد تندی کرد، هم با اون دختر خودشون و هم با اون مسئول خزانه و بیت المال که این رو در اختیار او گذاشته بود و اصلا نام اون رو خیانت گذاشت به اون شخصی که مال بیت المال رو در اختیار بستگان حاکم و خلیفه قرار داده و فرمود به دخترشون که اگر نبود که این رو به عنوان آریه مضمونه تضمین شده گرفته بودی دستت رو قطع می‌کردن، مگر همه زنان مهاجر و انصار این موقعیت رو دارن که در روز عید از چنین گردنبندی مثلا استفاده بکنن، خودشون رو زیور و زینت کنن با این مسئله؟ این برخورد حضرت امیر علیه السلام هست. پس اگر مالک اشتر و مالک اشترها بخوان روسفید باشن نزد خدای متعال، باید بسیار مواظب اطرافیانشون باشن که به اسم این حاکم و والی و مسئول منافعی رو به جیب خودشون نریزن که دیگران برخوردار میشن، لذتش رو میبرن، به آلاف و علوف میرسن، اما ننگ و بدنامی در دنیا و محاسبه آخرتی در آخرت برای اونها باقی میمونه. سعدی میگوید که چو بیداد کردی توقع مدار که نامت به نیکی رود در دیار، نماند ستمکار بد روزگار، بماند بر او لعنت پایدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی، کول بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی.
سخنان و جملات امام علی علیه السلام سرشار از معارف غنی اسلامی است که به انسان درس زندگی می دهد و او را در راه رسیدن به کمال مدد می دهد. حضرت در بخش کلمات قصار نهج البلاغه و در حکمت 12 می فرمایند: ناتوانترین مردم کسی است که نیروی به دست آوردن دوستان ندارد و ناتوانتر از او کسی بود که دوستی به دست آورد و او را ضایع گذارد. تا هفته و برنامه دیگر، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.